و شرایط خاص، سالمندان، کودکان، شرایط به گونه پیش بره که واقعا جدی بگیرن مسئولان مربوط. اینطور که مطرح شد در این برنامه، حتی مرحله بندی ایمنسازی، اینکه در مراحل ابتدایی حتی چینش و انبارداری اجناس هم بهش دقت نشه، قابل توجهه. ما امیدواریم که این شرایط روز به روز بهتر بشه. ممنونم آقای منصب، ولی میدونم واقعا گرفتاری مختلفی سازمان آتش نشانی داره و همیشه هم وقتی اتفاق میفته از آتش نشانی میخوان که پاسخگو باشه. دستگاه آتش نشانی صرفا میتونه یه نظارتی داشته باشه، کمک عملیاتی داشته باشه، ولی به هر حال دلسوزانه در این سالها فعالیت کردن همکاران شما برای رسیدن به شرایط فعلی. امیدواریم که روز به روز هم شرایط بهتر بشه.
نشان.
ممنونم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
و شما شنوندین نازنین، این لحظه به ما گوش کردید. امیدوارم که واقعا ما شاهد ایمنسازی همه جانبه در همه اماکنمون باشیم. تک تک ما که به این مسائل گوش میکنیم باید توجه داشته باشیم، از منظر مسکونی خودمون تا محلی که فعالیت روزانه شغلیمون هست و البته مکانهایی که تردد میکنیم در طول روز، به خصوص افرادی که متولی و مسئول ساختمانهای پرتردد هستند، ساختمانهای تجاری، مراکز اداری و بیمارستان ها به خصوص. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021 88 52 94 60 الی 62 تماس بگیرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتراچه، حتی تو گل و ماسه.
دوستان گرامی و ارجمند، وقت زیبای شما بخیر. امیدوارم در یک روز پاییزی دلانگیز اوقات خوب و آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه ها از صدای دانش نشاط آرامه شبکه رادیویی سلامت. تا لحظات دیگر به تهیه کنندگی جناب یحیی لک آماده خواهید شد تا شرمنده برنامه‌ای باشید تحت عنوان گل یا پوچ با اجرای آقای دکتر سلجوقیان.
یه فرصت دیگه بهم میدی؟
درسم میخونم، خدای شاگرد، زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنم اما بعد باختم.
خیلی ها باختن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. دوستان عزیز سلام، به گل یا پوچ خوش آمدید. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. زنده و مستقیم یک شنبه و سه شنبه از ساعت 13:05 به مدت 40 دقیقه. عنوان برنامه امروز ما مقابله با فکر مصرف. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر بیتا میرزایی هستیم، پزشک، دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد و نایب رئیس کانون کشوری درمانگران اعتیاد. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن.
گل یا پوچ، در این برنامه مشارکت کنید.
منتظر شما هستیم در برنامه گل یا پوچ.
اگر تجربه ای دارید یا کسی در نزدیکی شما از اعتیاد به مواد مخدر رنج می برد، گل یا پوچ را به او معرفی کنید.
منتظر تماس شما هستیم.
30102 شماره پیامک این برنامه.
گل
یا پوچ.
خانم دکتر میرزایی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکارانتون در این برنامه و کلیه هموطنان در هر نقطه از کشور عزیزمون.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. خب ما در برنامه گل یا پوچ روایت‌های واقعی رو طرح می‌کنیم از افرادی که تجربه مصرف مواد اعتیادآور داشتن و می‌خوایم اون تجربه رو با دانش و آگاهی در زمینه پیشگیری از اعتیاد عجین بکنیم. دوستان عزیز، دعوت میکنم بخش اول روایت برنامه رو بشنوید.
گام اول، خط آخر. توجه، برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
عرض سلام و تشکر از شما و همه زحماتی که برای من کشیدین توی این مدت. به نظر من دوره بسیار خوبی بود و تجربه خیلی عالی بود برای من که دنبال راهکار میگشتم و واقعا کسی نبود این راهکار رو به صورت علمی برای من بیان بکنه. شاید به صورت پرخاش بیان میشده ولی به صورت علمی نه، واقعا بیان نشده. تغییراتر این بوده که اول که متوجه شدم چه زمانهایی من نیاز به الکل پیدا میکنم و وقتی که شما این رو بدونید که چه زمانهایی نیاز به الکل پیدا میکنید، خیلی راحتتر میتونید اون تایم رو تغییر بدید به هر علتی. حالا علتش هر چیزی میتونه باشه، از نظر روحی، روانی، جسمی، حتی گرسنگی، تشنگی، بیخوابی، خستگی، غم، ناراحتی، دلخوری از دیگران، هر چیزی. خیلی موارد رو میشه تو افراد مختلف به انواع مختلف پیدا کرد و همین باعث میشه که وقتی که این راهکار رو پیدا میکنن بتونن باش مقابله بکنن. ولی من این تجربه بودش که واقعا از بودن در کنار شما یاد گرفتم و الان میتونم خیلی راحت مقابله بکنم. یعنی حتی اگه نیمه شب من گرسنم بشه بلندشم راحت غذا بخورم، نه اینی که هوس نوشیدنی، حالا ببخشید، بلندشم غذا گرم میکنم، خیلی راحت میخورم و راحت تر هم میخوابم.
زندگی هر کسی فراز و فرود دارد، هم چاه دارد هم کوه دارد. باید از همه اش گذشت. قطعا خداوند توان انجام دادن هر کاری را دارد، اما زمانی سخت تر می شود که تو زندگی را گم کنی، تو زندگی را فراموش کنی و برای زنده ماندن از حقیقت دور شوی. اینجاست که فراز و فرودها برایت سخت می شود. اینجاست که باید برای زنده ماندن تلاش کنی.
متشکرم از اینکه گل یا پوچ رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه با رویکرد پیشگیری از اعتیاد کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. عنوان برنامه امروز ما مقابله با فکر مصرف هست و میزبان سکا خانم دکتر بیتا میرزایی هستیم، پزشک، دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد و نایب رئیس کانون کشوری درمانگران اعتیاد. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265 2876 شماره تلفن. چند تا پیامکی هم جلسات قبل داشتیم، حتما امروز انشاءالله با حضور خانم دکتر میرزایی پاسخگوی شما دوستان عزیز خواهیم بود. خانم دکتر، بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم، چه نکاتی در این روایت توجه شما رو به خودش جلب کرد؟
خواهش میکنم، من اجازه میخوام ابتدا جمله به جمله از روایتی که شنیدیم از این بیمارمون که ظاهرا تحت درمان و ترک قرار گرفته بود بررسی کنیم. از ابتدا که شروع کرد از تجربهش راجع به درمان و ترک گفت و از این تجربه به خوبی یاد کرد و گفت مدتها بود دنبال راهکاری برای کنار گذاشتن الکل بوده، اما روشهایی که دیگران بهش پیشنهاد میکردن یا احیانا مشوقش میخواستن باشن برای ترک، روش‌های مناسبی نبوده. یه اشاره کوچیکی به این داشته باشیم و بعد بریم سراغ این که راجع به فکر مواد صحبت می‌کردن. ببینید، بسیاری از افراد زمانی که یک ماده اعتیادآور، حالا چه الکل باشه چه سایر مواد اعتیادآور، مصرف می‌کنن، در ابتدای مصرفشون اون سرخوشی‌های موقت و گذرایی که از اون ماده می‌گیرن باعث ادامه مصرفشون میشه. اما بعد از مدتی مصرف دیگه این پیامد مصرف نیست که باعث مصرف میشه، بلکه سیستمی در مغز فعال میشه که به صورت خودکار خود اون محرک که اون ماده مصرف یا هر چیزی که همراه اون مصرف و ماده مصرف مورد مصرفش بوده به صورت خودکار مغزش رو میبره به این سمتی که فکر مواد و وسوسه مواد میاد و به سمت مصرف میره. بنابراین گفته میشه در افرادی که برای مدتی یه ماده اعتیادآور مصرف میکردن و اعتیاد پیدا کردن، دیگه روشهایی مثل اینکه ما بشینیم از تبعات این مصرف، از تبعات مواد یا عوارض مصرف براشون توضیح بدیم کار نمیکنه، برای اینکه اونها رو بخوایم تشویق کنیم به درمان. و اغلب این افراد افرادی هستن که همونطور که این خانم هم اشاره کردن در قبل از ورود به محیط درمانی از روشهای مختلف مثل نصیحت، سرزنش، پرخاش، تحقیر اینها در موردشون به کار گرفته شده توسط اطرافیان و اینها معمولا کارساز نیست برای اینکه فردی بتونه مشوقش باشه برای شروع درمان یا ترک یا قدم گذاشتن به اصطلاح ما در مسیر بهبودی. و این هستش که وقتی
اینجوری همه راه ها رو بستین خانم دکتر یعنی کسی که ادامه مصرف داشته اشاره میکنید که دیگه هم نصیحتش کنیم هم بخوایم مثلا دعواش کنیم اینجور چیزا هیچ کدوم جواب نمیده.
حالا بله دقیقاً، حالا در زمانی که مراجعه میکنه به یک تیم درمانگر که میتونن طبق اصول حرفه‌ای اون رو درمان کنن، از مصاحبه انگیزشی شروع میکنن، یعنی سعی میکنن موقعیت اون بیمار و اون مصرف کننده رو در همون لحظه که قرار داره تشخیص بدن و روی انگیزه هاش کار کنن و بیشتر روی محرک ها کار کنن، یعنی آن چیزی که باعث فکر مواد و جرقه مصرف مواد میشه. بعد اشاره کردن این خانم به این که فکر کردن
مصاحبه اینقدر مهمه،
بسیار مهم هستش، هم در ماندگاری در درمان مهمه و هم در شروع درمان. بسیار از بیماران ما میبینیم به مراکز درمانی مراجعه میکنن یک جلسه دو جلسه و دیگه ادامه نمیدن، و یا این که در اواسط درمان اصطلاحا ریزش میکنن از درمان و غیبت میکنن. به این دلیل هستش که مصاحبه انگیزشی خوبی در روز اول و جلسه اول برای اونها انجام نشده. اگر مصاحبه انگیزشی خوبی انجام بشه و روی انگیزه های بیمار کار بشه و در اون مصاحبه انگیزشی یکی از روش هایی که استفاده میشه برقراری ارتباط خیلی مؤثر و خوب و یه پیوند خوب بین تیم درمانگر و بیمار هست، و اینها همه میشه عوامل نگه دارنده در درمان برای طولانی مدت.
یعنی وقتی به یه مرکز درمانی مراجعه میکنن خیلی میگن خب دیگه معتادیم، دیگه دارم تریاک میکشم یا دارم شیشه میکشم یا حالا به هر ماده دیگه ای، میگه همین تکلیف پیداست دیگه. اما شما میگید که نه، این یک بخش کوچیکی از اینه که تو داری چی میکشی و حالا بعدش من باید به عنوان درمانگر بیام پیدا کنم که چند وقت مصرف کردی، چه جوری مصرف کردی، چه عواملی کنارت بوده، چه انگیزننده هایی هستش، عوامل خطر هم بررسی میکنی.
بله دقیقا. ببینید مصرف مواد یا اون ماده مورد مصرف تنها یک جزء کوچکی از بیماری اعتیاد هست. بیماری اعتیاد یه بیماری زیستی روانی اجتماعی هست، به این معنا که عوامل زیستی یا بیولوژیک، ژنتیک، عوامل روانی و عوامل اجتماعی و الان اخیرا میگن عوامل معنوی، همه اینها میتونن در پیدایش اعتیاد و در ادامه و در عودش مؤثر باشن. بنابراین اگر ما فقط راجع به مصرف مواد از بیمار سوال کنیم و فقط روی مصرف موادش کار کنیم، این درمان کوتاه مدت خواهد بود. چرا؟ چون ما روی ریشه های پیدایش اعتیاد و عود اون کار نکردیم، در نتیجه ممکنه که مصرف موادش رو با یک دارو جایگزین کنیم، اما چون روی ریشه ها کار نکردیم و روی عوامل برانگیزاننده اعتیاد کار نکردیم، این درمان موفق نخواهد بود.
بسیار. پس اون جلسات اول که حالا مراجعه میکنن، ممکن حالا با کسی هم بیان، مثلا خانواده کسی باشون همراه باشه، شما اون جلسه اول بریم مثلا یه مقداری سوال جوابی بشه و اینها، بعد بگیم نه مثلا خیلی هم چیز نیست، فقط یه چیزی اما پرسن چی مصرف میکنی، چی کار میکنی، اینا یه چند تا دارو هم به ما دادن، حالا بیای. معجزه خاصی ندیدیم تو این جلسه، ولی تو صحبت های شما انگار همین مصاحبه اولیه و اون ارتباط اولیه کلید کاره.
بله دقیقا. یعنی من خلاصه خدمتون عرض کنم، باید بیمار وقتی جلسه اول از اتاق درمان خارج میشه احساس کنه که چقدر دلش میخواد تو درمان بمانه، چقدر انگیزش بالا رفته و چقدر پر انرژی هست برای اینکه این مسیر رو ادامه بده و قراره الان تو این مسیر چه اتفاقات متفاوتی براش بیفته. بله. غیر از قطع مصرف
این مصاحبه چقدر طول میکشه؟
این مصاحبه معمولا حدود 45 دقیقه، بین نیم ساعت تا 45 دقیقه طول میکشه.
و دفعه بعدی که مراجعه میکنن آیا باز هم شبیه مصاحبه ها انجام میشه؟
به صورت مصاحبه اولیه نه، دفعات بعد در جلسات روان درمانی یک مقداری باز رویکردها عوض میشه. به تدریج که با بیمار پیش میرن، خب طبق اون اطلاعاتی که در مصاحبه انگیزشی اولیه از بیمار گرفتن و از ریشه های اعتیاد گرفتن، اونها رو در واقع به عنوان هدف قرار میدن و روی اونها کار میکنن. یعنی با توجه به اینکه هر بیماری چه مسائلی در گذشتش و حالش داره که میتونه باعث عود یا برگشتش به مصرف بشه، روی همون مسائل خاص به طور ویژه کار میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم. اگر نکته دیگری در این روایت هنوز مونده در
خدمتتون. بله، بعد ایشون اشاره کردن که من فکر کردم دیدم چه زمانهایی نیاز به مصرف الکل دارم و سعی کردم راههای مقابله با اون رو پیدا کنم. زمانی که یک فرد مصرف کننده در واقع ترک میکنه یا توی دوره پرهیز هست، یه سری مسائلی هست که باعث میشه این فکر مواد بیاد. چی میشه که دوباره فکر مواد میفته؟ چی میشه که وسوسه میشه و چی میشه که اون وسوسه تبدیل به مصرف میشه؟ یه زنجیره ای رو در این سیر تعریف میکنن، اینکه حتما باید عواملی باشه که این فکر مواد رو در واقع در ذهن فرد جرقه بزنه. اون عوامل رو بهش میگن عوامل برانگیزاننده یا شروع کننده.
مثلا یه جایی که گیر دارن این افرادی که ترک کردن و اون مراحل اول رو گذروندن، میگن که مثلا ما بارها مواد رو کنار گذاشتیم، اما اون چیزی که نمیذاره ما بمونیم و پاک بمونیم و دوباره شروع میشه این ماجرا اینه که این وسوسه تو سرم میاد، یک حسی برو مصرف کن اینجوری یه دفعه جرقه این اینو باید چیکار کنه؟
بله بله، این رو همین
همون چیزی که شما میگید.
بله دقیقاً، اون زنجیره رو ابتدا باید برای بیمار تبیین کنیم. یعنی براش باید توضیح بدیم که این وسوسه تو از کجا میاد و منشأش چی هست. حلقه اول این زنجیر عوامل برانگیزاننده یا شروع کننده هستن که اگر فردی مواجهه با اینا پیدا کنه، منجر به این میشه که فکر مواد در ذهن شکل بگیره ابتدا، و اگر فکر مواد بیاد، مرحله بعدی، حلقه بعدی زنجیره وسوسه هست و حلقه آخر مصرف. حالا این زنجیره چهار حلقه‌ای گفته میشه هر چقدر که ما بیایم روی حلقه های اول زنجیره کار کنیم، در واقع کارمون آسان‌تر و راحت‌تر خواهد بود. به چه معنا؟ اگر ما بیایم روی عوامل برانگیزاننده و شروع کننده کار کنیم، خیلی کار راحت‌تره تا اینکه فکر مواد شروع بشه و بخوایم پیشگیری کنیم از اینکه این فکر به وسوسه تبدیل نشه. و باز خیلی راحت‌تر از این خواهد بود که روی فکر مواد کار کنیم تا اینکه بیایم وسوسه شروع بشه و حالا بخوایم وسوسه رو سعی کنیم مانع تبدیلش به مصرف مواد بشیم. پس حلقه های اول کار روشون راحت تر هست. عوامل برانگیزاننده یا شروع کننده چیا هستن؟ هر عاملی که بیمار در مواجهه با اون به یاد مصرف مواد میفته، و این عوامل در بیماران مختلف متفاوتن. این عوامل رو به دو دسته تقسیم میکنن: عوامل شروع کننده بیرونی و عوامل شروع کننده داخلی. عوامل شروع کننده بیرونی به عواملی گفته میشه که هر آنچه که در خارج از فضای ذهنی و درونی بیمار باشه، مثل مکانی که مصرف میکرده، مثل محیط مصرف، مثل رفقای مصرف، مثل حضور در پارک خاصی، حضور در میهمانی خاصی، مسافرت، ماشین. از بیماران که سوال کنید، هر کدوم در واقع یه جاهایی رو، یه شرایط و یه موقعیتی رو مطرح میکنن برای اینکه در اون موقعیت‌ها بیشتر مصرف میکردن. عوامل درونی شامل عواملی میشه که خواستگاهش درون و ذهن انسان هست، یعنی بیشتر با هیجانات و عواطف انسان سر و کار داره. هیجاناتی مثل ترس، خشم، احساس تحقیر، احساس درماندگی، افسردگی، اضطراب، اینها عوامل درونی هستن.
یه دفعه هوس میکنه.
بله بله، که اینها وقتی که این عوامل بیرونی و عوامل درونی هر کدومشون در واقع میتونن در افراد مختلف هر کدومشون فکر مواد رو بیارن بالا، و حالا علتش رو میتونیم بعدن اشاره کنیم که چرا اینها باعث شروع فکر مواد میشن.
کدومشون قدرتش بیشتره؟ عامل بیرونی بیشتر اگه باشه، مثلا یه خاطره مثلا از مهمونی فلان منو بیشتر میبره، یا اینکه نه اگه اون دلتنگیه باعث میشه که فشار بهم بیاد و مصرف کنم؟
در مورد هر بیماری متفاوته قدرت این. اصطلاحا میگن در درمان اعتیاد باید هر بیماری رو یه کیس منحصر به فرد ببینید. چرا؟ چون واقعا بله بله، یک بیمار جداگانه ببینید، چون هر بیماری شرایط خاص خودش رو داره و در یک شرایطی، در یک بستری در واقع این مصرفش شکل گرفته و ادامه پیدا کرده. باید اون بسترها رو دید و اینکه این بیمار در چه شرایطی با چه حال و هوای روحی و ذهنی و روانی این مصرف رو انجام میداده. بعضی از بیماران بودن که وقتی ازشون سوال میکنی که چرا مصرف میکردی، میگه من برای، در واقع اشاره میکنه به یه تعدیل خلق، میگه که من برای اینکه به مشکلاتم فکر نکنم، برای اینکه حالم بهتر بشه، برای اینکه افسرده بودم برای این مصرف میکردم. من در زمانهای استرس مصرف میکردم. من در زمانهایی که مثلا در محیط کار فشاری رو میومد مصرف میکردم. بعضی از بیماران میگن که من توی جمع دوستان مصرف میکردم، تو مهمونی ها بیشتر دوست داشتم مصرف کنم، اصلا تنهایی مصرف نمیکردم، حتما باید یه رفیق مصرف و همراه میداشتم. اینها در واقع عوامل متعدد و مختلفی هست که ما باید شناسایی کنیم در هر بیمار و بعد به خودش معرفی کنیم.
بشناسه.
دقیقاً بشناسه که اینها میتونن شروع کننده هاش باشن، شروع کننده های فکر مصرف، و بعد بریم یکی یکی روی اینها کار کنیم در جلسات درمانی.
این تو همون مصاحبه انگیزشی اولیه پیدا میشه، درسته؟ یعنی توی اون مصاحبه که میکنید، یعنی فرد بیمار داره صحبت میکنه، شما به عنوان درمانگر و همکارانتون انگار مثل ماهی شکار میکنید این چیزایی که مثلا تو مهمونی این بیشتر مصرف میکنه یا مثلا اینجور، این یه همچین حالتیه؟
بله دقیقاً. البته مصاحبه انگیزشی یک نمای کلی از این به ما میده، ولی ممکنه که بیمار در مصاحبه انگیزشی همه مسائل و جزئیات رو یادش نیاد، یا اونجا احساس کنه که مثلا ضرورتی نداره یا این نکته مهم نیست که بخواد اشاره کنه. بنابراین ما در مسیر درمان هم همچنان، این برمیگردیم به اون سوال شما که فرمودی در جلسات بعدی هم آیا این رویه ادامه پیدا میکنه، ما در جلسات بعدی هم روی نکات مختلف کار میکنیم و ممکنه کشفیاتی در جلسات بعدی حتی داشته باشیم در رابطه با بیماری، یا در زمانهایی که بیمار لغزش میکنه یا وسوسه میشه. یه چیزی که روز اول به بیماران میگیم هر زمان فکر مواد یا وسوسه داشتی حتما در جلسه بعدی درمان به ما بگو. به بعضی از بیماران میگیم یادداشت کن، در زمانهایی که وسوسه داشتی بگو اون زمانی که وسوسه اومد سراغت یا فکر مواد اومد در چه موقعیتی قرار داشتی، حالا هوای ذهنی چی بود، روحی چی بود. اینها رو میاد در جلسه درمان تعریف میکنه و ما با توجه به اون حملات وسوسه‌ای که داره و اون موقعیتایی که در اون موقعیت‌ها وسوسه داشته و اون حالات روحی روانی که در اون حالات وسوسه داشته، اینها رو یکی یکی یادداشت می‌کنیم و در واقع ارزیابی در طول درمان هم از بیمار خواهیم داشت.
بسیار عالی. خیلی متشکرم خانم دکتر میرزایی. به نظر میاد که اون حضور فردی که اومده برای درمان خیلی اهمیت پیدا می‌کنه و اون ارتباطی که می‌گیره و اون اول یه فضایی شکل می‌گیره که انگیزه ایجاد بشه و مشکلات اصلی شناسایی بشه، اما بعدن این مصاحبه ها اینجوری نیست که فقط بریم دارومونو بگیریم بریم آی دکتر یا خانم دکتر دارومون بده من برم حالا مثلا 4 روزه بار بده 5 روزه بار بده. نه، اصلا فضایی که کسی میخواد موفق بشه اینه که اون مسائلی مثل وسوسه رو بتونه کنترل بکنه که لغزش نکنه، و راهش هم اون داروه نیست. اتفاقا راهش اینه که ارتباطتون با درمانگرتون، علاوه این که چه مسائلی میتونه اون برانگیزاننده های مصرف باشه ایجاد بشه. 0912-784 نوشتن باران افکار مزاحم و وسواس فکری و تکراری چطور مدیریت و پیشگیری کنیم، آیا تکنیکی هست که این کار رو انجام بدیم؟ خب برای این دوست عزیزمون بگم که الان خانم دکتر اشاره کردن به این که عواملی که باعث میشه یه دفعه حس کنید که میخواییم مصرف کنین چیه، بعدش بعد این دیگه شروع میشه این فکرهای وسواسی و اینها که در بخش بعدی به این سوال شما با توجه به بخش دوم روایت برنامه پاسخ خواهیم داد. خواهش میکنم همراه ما باشید. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. میتونید پرسش های خودتون رو با گل یا پوش طرح کنید. بخش دوم روایت برنامه رو به اتفاق هم میشنویم.
گام افغان، خط آخر.
من واقعا دیگه به گذشتم فکر نمی کنم. این خیلی برای من اهمیت داشت. من حتی زمانی که در حال کار خوره یا ظرف شستم بودم همش به خاطرات تلخ گذشته واقعا فکر می کردم، ولی الان اصلا لحظه که دارم به کارهای شخصی می رسم و ظرف می شنم و حتی هر کاری می کنم به آینده زیبا فکر می کنم. این از بابت نشخوار گذشته. افکارم مثبت شده. بعد حتی مثلا با نزدیکان تلفنی صحبت میکنم همشون احساس میکنم من خیلی شادابتر شدم، بگو بخند شدم، خیلی ریلکس سلام علیک میکنم، اصلا دیگه کاری ندارم به این که مثلا واقعا هیچ کاری ندارم به این که کی چه بدی در حقم کرده نکرده، الان اصلا داره چه غیبتی پشت سرم میکنه، یا الان از من متنفر یا خوشش میاد، اصلا برای من هیچ ارزش اهمیتی نداره. و این برام مهمه که خودم رو خودم چی فکر میکنم و من میدونم